بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن الى قیام یوم الدین. در این جلد ما کلن از بهداشت بحث بکنیم و الان رسیدیم به بحث تغذیه. بحث مهمی هست، بحث تغذیه، روش تغذیه و چگونگی تغذیه. اولی چیزی که باید بگیم این است که غذا خوردن یه امر ضروری است، ناگزیر است انسان غذا بخورد و ضرورت است. این غذا خوردن یک ضرورت و یک امر ضروری است و لابد من هست، چاره ای نیست. انسان بایستی غذا بخورد، حد اقلش و مقدار واجبش اون غذایی است که جلوه بله ضعف و بیحالی میگیره و به انسان فرصت میده تا واجباتش را انجام بده، نمازش رو بخونه، عباداتش را انجام بده. یا اون مقداری که اگر نخوره بیمار میشه، پس باید بخوره تا بیمار نشود و طور اختخاب نیفته از ضعف و بیحالیست. خیلی خوب، البته نباید، سفارشی که هست این است که نباید زیاد بخوره و زیاد روی در خوردن بکنه. روایت میفرماید چند لقمه کافیز حسب ابن آدم لقیمات این یقوم نصل بهو، همینقدر که غذایی بخورد که کمرش راست کند، خم نکنه، از بیحالی نیفته، همینکه بتونه راه برهو، بشینه و خمش راست کند، همین مقدار یکم نصول به او. ولی در کل فرماید من قل طعمه و قلت آلامه، کسی است که غذای خودش کم کند بیماری هاش هم کم می شود. کسی که غذای او کم است بیماری هاش کمتر است. پس یه مقدار واجب داریم و اون این است که این قوت اللایبوت این مقدار واجب بتونه نمازش رو بکنه، عباداتش انجام بده، و یه مقداری هم داریم که بالاخره انسان بتونه بخوره، تا مرز سیری بتونه بخوره، تا بیحال نشه، ضعیف نشه. ولی مهم این است که نباید زیاده روی کند، چون سبب انواع بیماری ها می شود. خوردن زیاد خوردن سبب انواع بیماری ها می شود. مرحله بعدی نوع غذا مهمه. چه غذایی انسان باید انتخاب کند و اختیار کنه، و ملاک چی باید باشه. ملاک نباید و مهم ملاک نباید طعم باشه. غذای خوشمزه تر را انتخاب کند، هر چی ضرر داشته باشه. غذای چرب و شیرین انتخاب کند، هر چند ضرر داشته باشه. نه، باید غذایی که نفع برای بدن داره انتخاب کند. تأکید روی این نکته مهم این است که انسان باید فواید غذا را لحاظ کند، فواید غذا را ببیند چه فوایدی داره، و به خاطر فایده غذا را بخورد و انتخاب کند. یه نکته هم هست و این است که این قدما این که غذاهایی که اختراع کردن، این خورشتا، ما خورشتا، برنجا، آب گوشت و همسال این هاست، این ها یک چیزهایی که قدما اینها را اختراع کردن و این ترکیبات، این فکر نکنید این بیهوده است، اینا همه حساب شده است. اینا گرم و سرد، یه مادهش گرم است، یه ماده گرم و سرد درو رعایت شده، مرطوب و خشک درو رعایت شده، سنگین و هضم کننده درو رعایت شده. اینا بیهوده نیست، اینا حساب شده. انسان سریع میاد قضاهاش عوض بکنه، قضاهای جدید را میاره و ابتکار میکنه، بدون این که به فوائدش و آثارش و گرمیش و سردیش و سبوکیش و سنگینیش توجه کنم. همجوری قضای جدید، این فاست فود های قضای جدید، پیزا و پیزای قضای جدید، اینا درست نیست، اینا حساب نشده است. ولی قضایی که به میراث به دست ما رسیده از پدران و از اجداد، اینها حساب شده است. یا خود مردم روی اونها رو تجربه شد اینها را محاسبه کردن، یا این که این به سفارش پیامبران و ائمه بوده، این شکل باید قضا بخورن، این ترکیب، این ترکیبات. اگر ببینیم ترکیبات خاصی داریم و غذاهای خاصی داریم و خیلی تنوع زیادی نداریم، به جهت این است که این غذاهایی که خوب است و این ترکیبهایی است که برای بدن نافع است و ضرر و آسیب جدی نمی رساند. خداوند در قرآن می فرماید فلینظری الانسان و الی طعامه. انسان باید به غذای خودش نگاه کنه، باید بررسی کنه، همین جوری چشم بسته و بدون بررسی و بدون تحقیق و بدون نگاه نباید بخورد، غذا را بخورد. باید غذایش را نگاه کند و ببیند مفید است، مفید نیست. یکی این نکته مهمه. نکته دیگر این است که باید ببیند که حلال است یا حرام، که اگر حرام باشد نخورد، چون حلال و حرام یعنی مفید و مضر. حلال نفع دارد و حرام یعنی ضرر دارد. پس انسان باید نگاه کند. بر رسیم عرم شدیم که همینجوری غذاها را چشم بسته نخوریم، حساب شده باید بخوریم، باید موادش را بررسی کنیم، آثارش را بررسی، خواستش را بررسی کنیم. علی حال دین ما دین کاملی است، دین جامع قوانین دنیا و آخرت است. بسته بعد در رابطه با روح و جسد هر دو مد نظر دارند. حال در باره قضاها هم انواع تغذیه روایات زیادی داریم، مطالب زیادی داریم. ائمه اینها را به ما رسوندند، برای مردم بیان کردن، بیان دار و ائمه برای مردم، برای اصحاب، برای مسلمانان، امامینان بیان کردن و دست به دست به ما رسیده است. اینها تئوری های اسلامی، بلکه از تئوری هم بالاتر است، چون در نقل این احادیث دقت زیادی رعایت شده است. بیهوده و علکی به دست ما و اینا رسیده این تاری اگر هم باشه تاری های مستحکم و سفت و سخت و پایدار درست داره های بله علکی و بیبوده و زود از بین برای خراب بشه نیست. فرقش با تاری های دیگه اینه، تاری اسلامی یکه مستحکم داره، پایه داره، قدرت داره و تاری های داره اینجور نیست که سوس باشه و سراب باشه مثل تاری های بشر. خیلی خوب، یه سری سفارش هایی داریم، رایق مقدماتی داریم راجع به اصول تغذیه آدم چکار باید بکنه. قوانین کلی تغذیه است. البته کاری که ما خواهیم کرد اون این است که چه چیزهای مفید و چه چیزهای مضر، چه روشی در غذا خوردن مفید است، چه روشی مفید نیست، چه کدوم یکی باید رعایت بشه، کدوم یکی نباید رعایت بشه، اینها رو بررسی خواهیم کرد. بالاخره اینا بررسی خواهیم کرد. بله، یه سری شعارهایی داریم، میخواییم شعارها رو عوض کنیم. شعاراتی هست مطرح شده، مثلا شام نخورید، شام نخورید، ما شعار اسلامی میگه شام بخورید. شعارهای اینجوری ما مخالف، این شعارهای مخالف این شعارات اشتباهی. اسلام هم شعارات خاص خودش داره، راجع به کم قضا خوردن، راجع به شام خوردن، راجع به قضا خوردن فور کلی و همسانه یواش یواش نرام و بخ نخش. اولین نکته ای که مورد بررسی قرار میگیرد اینه که آیا انسان باید در مورد قضاهایی که مصرف میکند باید تنوع داشته باشه قضاها؟ و بهتر و سزاوارتر این است که انسان یه نوع واحد بکنه، مثلا فقط نون بکنه، یا فقط برنج بکنه، فقط نون بکنه، فقط گوشت بکنه. آیا تنوع لازم است یا نه؟ بهتر این است که برای بدنی، برای بدن بهتر این است که یه نوع غذا بخوره. بدن دیگه خیلی زحمت حضر غذا ندارد، استفاده از برمشون یه غذای واحدی است، همیشه بدن بهش عادت کرده. علی حال بهتر کدوم برای سلامتی؟ آیا یه نوع غذا بهتر است یا غذاهای متعددی است؟ متنوع از کل غذاها و بیشتر غذاها انسان باید استفاده کنه. این مسئله تفصیلی داره. تفصیلش این است که در انتخاب قضا به طور کلی باید تنوع خوبه. انسانی که وقت قضا بکنه باید تنوع، مثلا این بعد این قضا بکنه، این بعد قضای دیگری بکنه، اون بعد این امروز یک قضا بکنه، فردای قضا بکنه، باید قضاهای مختلف و گوناگون، زیرا اینها هر کدومش یه موادی داره، قضای دیگری مواد را نداره. فبدن نیازمند انواع مواد، آهن لازم داره، پوتاسیوم لازم داره، منگنز لازم داره، و فسفات لازم داره، و همسال اینا کلسیوم لازم داره، سدیم لازم داره. بدن نیازمند انواع عناصر است و اکتفا کردن به یک قضا کار درستی نیست و نیاز بدن را تأمین نمی کنم. یه دلیلی از شرع هم داریم. دلیل ما اینه، این است که روایات ما چقدر تشویق میکنه علیکم بالزبیب، مویز بخورید، علیکم بالزیت، روغن زیتون بخورید، کل سفرجل، به بخورید، کل دبا، کدو بخورید، کل کرفس، کل بادنجان، اینقدر کل، اینقدر علیکم داریم در روایات، ازش استفاده میشه، میتونه این را به دست بیاره که قانون اسلامی تنوع در غذا خوردن مطلوب است، تنوع غذا مطلوبه. اینجور نیست که انسان یه نوع غذا بخورد و تمام بشه، قاعده نه. راهش اینه، صلاحش اینه که باید تنوع، باید همه چیز بخوره، همه انواع غذاها بخوره، زیرا هر کدومش یه موادی داره که غذای دیگر نداره، هر کدومش یه خاصیتی داره موادی دیگر و غذای دیگر این خاصیت را ندارد. پس راجع به تنوع، اصل تنوع مطلوبه، ولی راجع به هر وعده آدم خوبه صلاح مثلا در هر وعده چند نوع یکی نه، برعکس اینا بهش میگن الوان هست. خوردن چند نوع غذا، غذاهای رنگارنگ بهش میگن، غذاهای رنگارنگ معادل عربیش الوان هست. میگه این غذاهای رنگارنگ نباید بخوره انسان، بهتر این است که هر وعده نوع غذا، بالاخره یه معده مخواد این غذا را هضم کنه، و این حدیث که به مشکل تشار نشه، تحیرت و سرگردونی تشار نشه یا قضای متناقه، بعد این معنی کدوم قضا را حض میکنه، چون هر کدوم روش خاص خوده قضا خاص خودش را دارد. پس بهتر این است که انسان در هر وعده از یک نوع قضا سفارش شده، تأکید شده. امام صادق می فرماید دوست داشتم که قضای آی رنگارنگ حرام می شد. باید یه وعده یه نوع قضا انسان در هر وعده بخورد، ولی به طور کل تنوع مطلوب است. هر وعده یه نوع قضا، اینجور نیست که همه وعده ها قضای قضا واحدی باشد، تنوع مطلوب است. بعضی قضاها مطرح شده به عنوانی که اینا کافیست و ولی کل ویتامین ها مواد را دارد، مانند شیر. در باره شیر هم روایت ما را فرماید هیچ ضرری ندارد، همین است که خودش غذای کاملیست. پیامبر می‌فرماید که هر وقت شیر می‌خورد و دعا می‌کرد که ولی حمد خدا می‌گفت و ما خدایا از اینا بیشتر بده، ولی هر غذایی که مصرف می‌کرد غیر از شیر می‌گفت خدایا عوض کنی غذای ما، غذای بهتری بده. اول هم الحمدلله میگه بعد خدای قضای بهتری بده. پس معلوم میشه یه نقصی داره، یه مشکلی داره هر قضایی بجز شیر. شیر نه ضرر داره نه نقص داره، کامل هست. امروز هم ثابته، این چیزی نیست که قابل بحث است. از جور چیزهایی که در طب اسلامی یا در روایت اسلامی مطرح هست که من و سلواز دیگه من و سلواز از قضاهای دیگر کفایت میکنه و انسان نیازمند قضای دیگری نخواهد بود، و اگر قضای دیگر انتخاب کنه در حقیقت قضای بدتر و قضای کمتری، یعنی فعال انتخاب کرده قضایی که اثرش کمتر است، نفعش کمتر انتخاب کرده، کم نفع انتخاب کرده، و حتی هم ضرردار. من نسلوه خوبه، خداوند به بنی اسرائیل من نسلوه داد در صحرا، بهشون من نسلوه میداد. بله، فهم بنی اسرائیل از خدا خواستن، دعا کردن، از حضرت موسی خواستن و خدای بگو به ما باقلی بده، عدس بده، خیار بده، گوجه بده، علیه این کار اینا را ما بخواییم. بله، خداوند در مقام جواب از اینا فقط تستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا این قضای خوب را با قضای پستر عوض میکنید؟ ادنا با قضای کمتر و کم اثرتر عوض بکنید؟ و تستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، اینا عوض بکنید یه قضای خوب و بهتر و قضای که خیر است و کافیست و وافیست و نافع است، عوض بکنید با قضایی است که باقلی و عدس و نمیدونم خیار و پیاز و اینا که بله کمتر از این قضا است، و الذی هو ادنا بالذی هو خیر عوض بکنید. پس معلوم میشه من نسلوا کفایت میکنه و جزو قضاهای برتر است. حالا من نسلوا چیه؟ در محل خودش بحث خواهد شد. این توصیه اول بود، نکته اول بود. نکته دوم، اسلام میفرماید علاوه بر این است که فواید قضا را باید مد نظر بگیرید و این ضرر نداشتن قضا باید مد نظر بگیرید، طعمش هم بایستی مد نظر بگیرید. سعی کنید قضا خوشمزه بشه. کلمه تنویق داره، کلمه تنویق در روایت ما یعنی قضای خوشمزه است، قضایی که روز زحمت کشیده شده تنویق بهش میده. بله، بخصوص برای مهمان فرمایه کسی مهمان مخواد بیاد قضای خوب خوشمزه طیب و کار تنویق انجام میده. در روایت میفرماید لیسه و طعام فکر نکنید اسرافه، قضا خوردن اسراف نیست، در طعام و در قضا خوردن اسرافی نیست. در یه روایت از امام صادق صلوات الله علیه و سلم اعمل طعاما متنوع فی، قضای درست کن متنوع، قضا خوشمزه درست کن. تنوع کلمه تنوع قصد کردن یعنی قضای خوشمزه، با زحمت روش زحمت بکش برا خوشمزه درست کن. و دعا علیه اصحاب خودت را دعوت کن، برای دعوت کردن. روایت دیگر از ابی حمزه قال کنو عند ابی عبدالله علیه السلام جماعه، و نزد امام صادق بودیم فوتینا به طعام مولنا عجب نبودی و ایمان قضایی رو بردن که ما قبلا ماننده خدا نخورده بودیم اینقدر خوشمزه به مثلی لذارتن خوشمزگی از نظر خوشمزگی تا حالا نخورده بودیم و طیبا از نظر عطر و بوغ و خوشمزگی ما شبیهش رو ندیدیم خوشمزه ترین از این قضا ندیدیم و اوتینا به تمره و ما خرما آوردن نظر و فیه الى وجوه نام و صفائه و حسنه انقدر این خرما صاف است و خوب است و زیباست که ماست صورت خود را در این تمر میدید مثل آینه است صورت خود را در این خرما میدیدیم به خاطر صاف بودنش و زیباییش فقال رجل یک کسی از این همین مجموع از همون اصحاب این را عرض کرد و گفت لتسألن عن هذا النعیم الذین انتم عند ابن رسول الله روز قیامت از این قضا سوال خواهید شد چون این قضا و لسنون نیوم ایدن عن النعیم این النعیم تفسیر کرده به این قضای خوشمزه از این درباره این قضا سوال خواهید شد از او سباس خاص خواهد شد روز قیامت باز خاص خواهد شد از شما روز قیامت لتسألون عن هذا النعیم این نعیم است این قضا نعیم است یعنی نعمت بالایی است به نعیم است ولی نعم تو عنده سوال خواهید شد چرا این چه قضایی خوردی از این سوال خواهد شد فقال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق در جواب فرموده الله اکرم و اجل یک خدا کریم تر از این است و جهیل تر از بالاتر از این است یعنی خودکون طعام این که خداوند بهتون قضا بدهد فیوسویقکم این را بخورید و براحتی قضا را بخورید و ثم یسألکم از سپس از شما سوال بکنه روز قیامت میگه مثلا این قضا را چرا خوردید از این سوال نمیشه امام فرمان از این هم نعمت هست خونتا از این نعمت سوال نمیشه خداوند کریم تر از این است که خب مثل کسی است باله ولیکن یسألکم اما انعم علیکم لمحمد و آل محمد ولی سوالی که خواهد کرد در برای نعمت دیگری است و اون نعمت اهل بیت است از این نعمت در حق اونها چیکار کردید سوال خواهد کرد در حق این نعمت است که این بندگان خودم را براتون فرستادم تا بیان کنند تا تبلیغ کنند احکام خدا را و مسائل شرعی را اینها درباره اینها چی کار کردی از اینها مواظبت کردی درباره اینها سوال خواهد شد نه درباره قضایی که خدا به شما داده به یه روایت دیگری فان الله عز و جل لا یسأل عباده عما تفضل به علیه خدا تفضل کرده کرم کرده به بندش قضا داده روز قیامت سوال نمی کنه که قضا را چی کار کردی چرا خوردی خدای منو بداری منت نمی کنه ولی امتنان بلنامی مستقبخ هم من المخلوقی اگر کسی به شما قضا بده بعد بگه قضا بگه چه قضا تقدیم کنه برای قضا شما هم قضا را بخورید بگه چرا این قضا را خوردی من بهت قضا دادم من منت بذارم ارسش بگه این کار قوی زشته از مخلوقی زشته چه رسد از خداوند تبارک و تعالی بگه چرا این قضا را خوردی من این قضا به شما دادم نه جوی سوال در باره قضا نمیشه در روز قیامت ان الله عز و جل لا یسأل عباده عما تفضل به علیه خداوند سوال نمی کنه بندگانش در باره اون چی که بر اونها تفضل کرده ولا یمن بذلک علیهم بر اونها منت نمیذاره و علی الامتنان بالانعام مستقبح من المخلوقین این منت گذاشتن بله در روی انعام این از مردم از انسان ها از مخلوقین قبیح هست فکیف الله فرد چونه این به خالق و خداوند نسبت داده بشه ما لا یرضى المخلوقون به چیزیست که مخلوق به او راضی نیست چجوره به خالق نسبت داده بشه ولیکن النعیم حبنا اهل البیت نعیمی که سوال خواهید شد در باره دوستی ما اهل بیت است و معالات ولایت در باره ولایت معالاتنا فسألوا الله عنها عباده بعد التوحيد والنبوة خداوند سوال خواهد کرد بعد از توحید پیمانگی خدا توحید و پیامبری از ولایت ما دبیت و امامت ما سوال خواهد شد. این جزء اصول دین است. انسان در باره اونها سوال میشه، از این سوال میشه خدایت کیست، پیامبرت کیست، امامت کیست و همسال این از این سوال خواهد شد، نه این که خداوند به انسان قضایی بده روز قیامت رو روان داره و به زمین بکوبه که من باید قضا دارم و تو آتش جهنم بندازه که من باید قضا دارم. این از مردم عادی زشته چه رسد از خداوند تبارک و تعالی است. خیلی خوب البته عرض شد که باید قضای خوب درست کرد، قضای خوب انتخاب کرد و خوشترم و خوشمزه است، مشکلی نداره. این مهمه این کار را خودشان می کردن. بعد روایتی داریم که بعضی ها فرعات میکنه کار ابو عبدالله علیه السلام ربما اطعمل الفرانی و الاخبصه امام صادق به ما فرانی فرنی انواع پالوده ها انواع اخبصه جو قضاهاییست ثم اطعمل الخبز و زیت بعدش هم به ما نان و روغن زیتون میداد. فقیل له لو دبرت امرك حتى يعتدل و او گفته شده به امام عرض شد که یه خورده بله اقتصاد کن بله لو دبرت امرك حتى يعتدل تا اینکه امرت متعادل باشه، این خرجا را نکن، صرفه‌جویی کن. در واقع دبرت امرك که صرفه‌جویی کنید تا خرجت به دخلت برسه. فقال انما نتدبر به امر الله، امام می فرماید ما هم تدبر میکنیم، صرفه‌جویی میکنیم به امر خداوند است. ما اذا وسع علینا، وقتی خدا به ما میده وسعنا، می فهمیم که باید ما خودمون هم خرج کنیم. و اذا قتر قترنا، ولی اگر خدا به ما نداد می فهمیم ما هم نباید بدیم. و این شکل وقتی خدا به ما میده ما هم به دیگران بدیم، وقتی خداوند به ما نمیده ما هم به دیگران نمیدیم. اینجوریست که بریم قرض کنیم و به دیگران بدیم، ما منتظر میشیم که خداوند تبارک و تعالی به ما بده. الله میفهمیم که باید خودمون هم بدیم. پس علی خودن اینجا خوردن غذای خوشمزه چیز بدی نیستش، ولی این است که مهم این است که انسان نباید اعتیاد پیدا کنه به غذاهای خوشمزه، عادت کنه دیگه. هر روز چلا کباب بخوره، هر روز چلا برگ بخوره، خلاص این غذاهای خوشمزه عادت کنه که دیگه نتونه مثلا آبگوش بخوره، نتونه نون ماست بخوره، نتونه غذاهای دیگری را بخوره. این راجع به سفارش دوم. و اما راجع به سفارش سوم میفرماید در غذا خوردن باید جمع باشه، تنهایی انسان نباید بخوره، باید جمع بشن و قضا بخورن. بله جمع باید باشن، اجتماع کنن. حالا یه حال از اسلام دین سوسیالیست هست، ولی نه به معنای سوسیالیستی که این تو دهی ها آوردند و بلوک شرق آوردند. سوسیالیست هست یعنی حالت جمعی داره، به اجتماع و جمع و جماهیر، اونا میگه جماهیر جمهور و جماهیر جماهیر یعنی توده مردم. خلاصه اسلام دین توده ای من توده مردم است، ولی نه به معنی توده این کافران است. تودهش فرق میکنه، توده مردم به اون معنا نیست، بلکه توده یعنی دوست داره مردم جمع بشن. به همین جهت خیلی سفارش های اسلام داره راجع به جمع شدن است، همه باید جمع بشن، پولدار و فقیر و اینا باید کنار هم بیستن، یکی در نماز مثلا همه در کنار هم، ممکنه پولدارترین شخص در کنار یک انسان ضعیف و فقیر بیستن و نماز بکنه، یکی جمع شدن در نماز. این اسلام دین تودهی است، توده مردم است، نگاه نمی کنه یه ها پولدار یه پولدار نیست، همه در کنار هم باید بیستن و نماز جماعت بکنه. یا مثلا در حج همه یک لباس واحد می پوشن، یعنی پارچه سفید و طواف میکنن و سعی میکنن و کارهای حج انجام میدن، حج و عمره انجام میدن دیگه. ممکنه پولدارترین شخص در کنار فقیرترین شخص حرکت کنه و کارها را انجام بده. مال توده مردم است، دین اسلام مال توده مردم. حج به این شکل است. ماه رمضان همه باید روزه بگیرن، چه پولدار چه فقیر همه باید روزه بگیرن و همه باید کار واحدی انجام بدن. از جمله چیزهایی که اسلام تاکید داره که باید انسان ها جمع بشن و فقیر و غنیش همه جمع بشن، یکی قضا خوردن است. ولیمه درست کرد و مردم را دعوت کرد، هم از پولدار و غیر پولدار، فقیر و پولدار را بایستی دعوت کرد. و نباید سفارش اکید این است که نباید سفرهاتون اختصاص به پولداران و همینی آنها باشد، مختص به اونها باشد، نه. باید فقیر در کنار غنی بشیند، بالاخره به قضای واحدی بکنند. این را تأکید شده روی این معنا. بله، پیامبر هم روشش این بود، همیشه سعی میکنه که تنها قضا نخوره، یا با خانواده خودش و میخور قضا میخور، یا با عده ای از مسلمانان قضا میخور، اون هم روی زمین یا روی چیزی که میشستن مردم. نهایت نمیکنه باید جای بالایی مثلا جای خاصی بشه، نه، پیامبری که بالاترین مخلوق است در کنار شاید خسترین انسان مینشینه روی سفره و قضا میخوره. بله، اگر مهمانی دارد بشه با مهمان خودش قضا میخورد و پیامبر میفرماید کلو جمعیت با هم بخورید، ولا تفرقو، از هم جدا نشوید، تنها تنها نخورید. فإن البرکت فی الجماعه، برکت در جماعت است. لایحالین این جماعت دست جمعی قضا خوردن فوائدی دارد، هم فوائدی است که در برکت قضا و هم در خوشمزگی طعم قضا و هم برکت است در مفید بودن قضا و درمان است برای بیماری و دست جمعی قضا خوردن. از روایت تمام این معانی استفاده میشه. روایتی از پیامبر داریم و من تمامو در جمع اطلاف قصال فقط تمام قضا هر همش ناقصه. کی تمام میشه؟ اگر سه تا خصلت جمع کنم، سه تا کار باید انجام بدم. اذا کان من حلال، یکی باید حلال باشه. و کثرت علیه الایدی، باید دستان زیادی روی قضا جمع بشه، یک دست نباشه، دستان زیادی. و سمیه فی اولیهی و حمد الله علیه فی آخری، در اول قضا بسم الله بگویند و در آخر قضا الحمدلله بگویند. این قضا قضای کاملی است و تام و نقصی نداره. روایت دیگری فرماید محبوبترین قضا نزد خداوند تبارک و تعالی ما کثرت علیه الایدی، این قضایی که دستای زیادی روی اون قضا باشد. ما کثرت علیه الایدی رایحان برای نزید خیلیم غریبه را دعوت کنند، همین اهل عیالش را جمع کنند و هم قضا بفرد، تنها و تکتب قضا نفرد. بله، روایتی داریم از پیامبر بفرد ما من رجل یجمع عیاله، نیست کسی است که عیال خودش خانواده خودش را جمع کنند و یا با معایدته او و سفره را معمار و نفر کنند. فیوسمون فی اول طعامه بسم الله و در اول قضا و یحمدون فی آخره، در آخر قضا هم حمد خدا را بگوید. فتر تفعل معده حتی خود، بعد این صفره هنوز نقطه جمع میشه، هنوز جمع بعد جمع میشه، همه اینا آورزیده میشن. خیلی خوب، ما اگر اخبار را بررسی کنیم میبینیم که این مسئله رازها دارد. این جمع شدن به دست جمعی قضا خوردن رازهایی دارد. یکی خوشمزی دوراتی داریم که این اطیب الطعام ما کثرت علیه، خوشمزه ترین قضا و قضایی که دستای بیشتری روی اون قضا است. نه، انسان رو در تنهایی قضا بخورد این کار خوب نیست، خطرهای زیادی دارد. تا جایی که پیامبر میفرماید لعنه و ثلاثه، خداوند سه نفر را لعنت میکند، آکل زاده او وحده، کسی که تنها قضا بخورد خدا لعنتش میکند، و راکب الفلاطه وحده، و کسی است که توی صحرا سفر کند به تنهایی، و نائم فی بیت وحده، کسی که در خانه تنها بخوابد. اینها ملعونند، خداوند اونها را نفرین میکند و لعنت میکند. این روایت فقیه است. بله، خب معلومه وقتی خدا یک کسی را نفرین میکند یعنی کلی آسیب به دنبال داره، کلی ضرر به دنبال داره. کلی بیماری و درد و مشکلات دیگر رو به دنبال دارد. بس نباید انسان به تنهایی قضا بکرد و این را در ردیف سفر تنهایی سفر کردن در صحراها، تنهایی خوابیدن در خونه امثال این هست. چهارمین سفارش این است که پیامبر قانونی، یک قانون این جزء شعارات اسلامی و قانونهای اسلامی، پیامبر بفرمه طعام واحد یک فی الاثنین، غذای یک نفر برای دو نفر کافی است، و طعام الاثنین یک فی الثلاثه، غذای دو نفر برای سه نفر کافی است، و طعام الثلاثه یک فی الاربعه، غذای سه نفر برای چهار نفر کافی است. علی حال این، حالا این رازهایی در این کلمات ها خیلی مهمه. امروز علم جدید یه چیزهایی رسیده، بدن نیاز غذای زیاد، نیاز به غذای زیادی ندارد. یعنی دو تا شکلات که بخوری، سه تا شکلات که بخوری، میتونی دو ساعت بودم. این گالری زیاد داره، بدن ضرر داره. این گالری این انرژی که غذا داره، این غذاهایی که در بدن هم باشته میشه، این غذاها برای بدن ضرر داره، نباید هم باشته بشه. همین جهت می فهمد قضای یک نفر برای دو نفر کافی است. خب خواهد بگه بدن نیاز به قضای زیاد ندارد، قضای یک نفر تا حد سیری اگر دو نصفش کنه، همون نصف نیاز بدن را تأمین میکنه و انسان بی نیاز میشه. قضای یک نفر میشه برای دو نفر، قضای دو نفر کافی است، برای دو نفر کافی است. این احتمال اول در معنای این روایت، ولی احتمال بهترش اینه تعامل واحد یک فیل اثنین، وقتی دو نفر روی قضا، اینه بحثش خواهیم کرد، بررسی خواهیم کرد، وقتی دو نفر روی قضا میشینند، این قضا برکت پیدا میکنه و برای دو نفر کفایت میکنه، مخاطر برکتش هرچی میخواهم تمام نمیشه، کفایت میکنه، برکت پیدا میکنه. نه معناش این است که این دو نفر گرسنه پا میشن، نه معناش این است که اینا سیر هم میخورن، به مقدار هر کافی میخورن و سیر هم میشن. هر دو نفر اگر غذای یه نفر دو نفر بخورن، هر دو سیر خواهد شد. به همین جهت پیامبر فرمود غذای یه نفر برای دو نفر کافی است، و غذای دو نفر برای سه نفر کافی است، و غذای سه نفر برای چهار نفر کافی است، چون غذا برای برکت پیدا میکنن. در یه روایتی داریم از جماعت و برکت، جماعت برکتی است، و غذا برکت میده و غذا را زیاد میکنه. و طعام واحد یک فی الاثنین، غذای یک نفر برای دو نفر کافی است. یک کسی از پیامبر میپرسه و قال یا رسول الله انا ناکل و نعمش. پس پیامبر میپرسه، میگه هرچی میخوریم سیر نمیشه، چیکار کنیم؟ هرچی میخوریم سیر نمیشه، ناکل و نعمش. قال و لعلکم تفترقون، شاید تنها تنها غذا میکنیم عند طعامکم، باقی غذا خوردن. فاجتمعوا، جمع بشید، علی روی غذا، فاذکروا اسم الله یبارک لکم، همین غذا زیاد میشه و سیر میشه. ببین همون اندازه قدر غذای دو نفر را اگر با هم بخورن این غذا سیر میشن، اگر تنهایی و تک تک غذا بخورن، هرچی هم بخورن سیر نمیشن. این برکت در غذاست. و عدی از حضرت امیر صلی الله علیه اکثر الطعام برکه ما کثرت علیه الایدی، غذایی که برکتش بیشتر از غذای دیگر، غذایی که دستان بیشتری روی اون غذا باشد. خیلی خوب، پس باید جمع بشن. هر شد اسلام دین توده، توده مردم است، توده ایست و توده مردم است، توده مردم باید کنار هم بشینند و بعد غذا بخورند. این باید توی دعوت ها این مسائل رعایت میشه. فقط مثلا افراد غنی و پولدار رو باید رعایت میشه، فقیر در کنار، غنی غنی در کنار، در نماز هم همینجور، در حج هم همینجور، در روزه گرفتن هم همینجور، در اعتکاف هم همینجور، در جهاد هم همینجور. علی حال اینا همه در کنار هم باید همه برابر باشند. در خیلی موارد ما هم برابر، در نماز خوندن برابر، در قضا خوردن برابر، در حج رفتن، مکه رفتن و امثال ایناست. بله، این بحث همونی. بحث بعدی راجع به اینست که چیکار باید جمع بشیم، روش جمع کردن، روش جمع شدن روی قضا، استفاده از قضا. اونست که قانونی شارع این قانون را بله وضع کرده. به اون روز که فرموده اگر کسی شما را دعوت کنه باید دعوتش را اجابت کنید. پیامبر فرمود اوست شاهد من امتی و الغائب، حاضر و غایبین وصیت میکنم ان یجیب دعوت المسلم، دعوت برادر مسلمانش را اجابت کند، ولو على خمسة امیال، هرچند هم فاصله 5 میل باشد. فان ذلک من الدین نزل از دین است، این جزء دین ماست، جزء آیین ماست، این است که دعوت برادر مسلمان را اجابت کنید. در این روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود انما حقوق الواجبات، یکی از حقوقی که دیگران بر ما دارند، برادر مسلمان بر ما دارد، از حقوقی که واجبه و بایستی این حقوق را رعایت کنیم، ان یجیب دعوته، این است که دعوت اون شخص مسلمان را اجابت کند. البته این خودش تناوب داره، این است دوام میدم، اگر این قانون رعایت بشه دوام پیدا میکند. بالاخره یک اجتماعی پس از اجتماعی دعوت کن، پس از این دعوت میکنه اون دعوت میکنه، این دعوت میکنه دیگران بیان، اون دعوت میکنه دیگران بیان، و این هم مسئله تکرار خواهد شد. روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرمود السخیو یأکل من طعام الناس لیأکل من طعامه. سخی آدم سخی آدمی است که کریم است و سخی است، از غذای دیگران میخوره تا دیگران از غذای خودش هم بخورن. البخیل لا یأکل ولی انسان بخیل و خسیس، غذای دیگران نمیخوره تا دیگران غذای او را نخورن. بله روایت زیادی داریم که بفرماید دعوت برادر مؤمن و برادر مسلمان بایستی اجابت کنید، دعوتشو بایستی اجابت کنید. اگر هم روزه داشتید، اگر هم روزه داشتید به او نگید، منت بر او نذارید، بر سر او منت نذارید، مجبورش نکنید التماس کند، مجبورش نکنید شما را قسم بده. روزه هم داری نگو من روزه دارم، برو بخور. حالا روزه مستحبی اگر باشه یا روزه واجب، ولی خب بشه او را شکست، تازه روزه قضایی میشه شکست. اگر مسلمان برادر مسلمان دعوت کرد و فرمود بخور، یه چیزی به شما داد، به او نگو من روزه دارم، قضا را بخور و منت بر او نگذار. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله اذا قال لك اخوک کل، اگر برادر مسلمانت یا برادر مؤمنت به شما عرض کرد که بخور و انت صائم در حالی که روزه داری فکل بخور، ولا تلجئ الى ان يقسم، ناچارش نکن بهش از شما به شما التماس کند یا قسمت بده. خیلی خوب، راه دیگر برای جمع شدن این است که برای مهمان ها را حالا استقبال کرد و از مهمان ها استقبال کرد و دعوت کرد و به اونها قضا داد. این هم روش دیگری است. خیلی خوب، ششمین سفارش این است که یکی از اساس جمع شدن، از حالا از مقاومتش در حقیقت جمع شدن و دوامش و قطع نشدنش این است که نباید انسان خودش به زحمت بندازه، انواع غذاها درست کنه، غذاهای گران درست کنه، نباید. همین جهت پیامبر و ائمه برای اینکه این کار تکرار بشه و سنگین نشه و طرف سنگین نشه و بله به مرور زمان قطع بشه، وقتی سنگین میشه سفره ها سنگین میشه و مجبور بشه انسان سفره سنگین و غذای سنگین و غذای رنگارنگ درست کنه، وقتی دعوت کنه دیگه دعوت نمی کنه. باید همون جور سادگی را رعایت کرد. پیامبر میفرماید لا احب المتکلفین، اینا که اهل تکلف هستن، بیش از طاقتشون، بیش از توانشون بله خرج میکنن و کار میکنن و دعوت میکنن، اینا متکلفن. بله امام صادق فهم المؤمن لا یحتشم، لا یحتشم من اخی، انسان مؤمن از برادر مؤمنش خجالت نمیکشه، هرچی داره در مقابلش قرار میده. مهم این است که اونی که داری و در دسترس داری و در اختیار داری در مقابل برادر مؤمن و مسلمان قرار بده و اون را کم نشمر. کسی که میخوره و مهمان هم نباید غذا را مثلا سبک بشماره، کوچک بشماره، هرچی بهش بدن
شکر خدا کنه و تعظیم کنه نعمت خداوند. روایتی است که از امام صادق صلی الله علیه و آله هل کلم رؤن احتقر ما قدم له، این کسی است که قضای بهرش در مقابلش قرار میدند و اون کوچک بشماره، حقیر بشماره، این هلاک است، هلاک میشود. هل کلم رؤن احتقر ما و هل کلم رؤن احتقر ما احتقر لاخی ما قدم له. و دیگران اگر مثلا میگه کسی دیگه میگه چه قضایی به دادن، این هم قضاست، کوچک میشماره، سبک میشماره، اینا هم هلاکند. و هلک المرئ احتقر لاخیه ما قدم الیه، قضایی که به برادرش میدن او را کوچک میشماره، میگه این چه قضایی بود بهت دادن، اینا خوب نیست. مهم این است که انسان وقتی مهمانی بر او وارد میشه، اونی که دارد و خیلی مشقت و سختی ندارد به او بدهد، قضا بدهد، اگر خورد خورد، اگر نخورد آب تقدیم کنه، اگر آبم نخورد وضو یعنی شستن دست و صورت و روح عرضه کنه، یا حالا که قضا خوردی و آبم خوردی یعنی تشنه و گرسنه نیستی، لااقل بیا دست و صورتت را بشور. اساس بخیر این کرامتی است برای مهمان و وارد. هفتمین سفارش این است که تأکید شده روی اطعام دیگران است و سیر کردن گرسنگان است و مؤمنان است، خیلی تأکید شده در خصوص وسائل، در وسائل، در خصوص کتاب و وسائل، صدها روایت در این زمینه داره، مسئله اطعام، اطعام قضا دادن و سیر کردن گرسنگان خیلی علی توصیه شده، سفارش شده، ولیمه درست کنید، دیگران را دعوت کنید، فقط شرطش این است که ریا نباشه در او، سمعه هم نباشه، به خاطری که مردم این شخص را بشناسن و بگن فلانی اهل سفره است، نه، به خاطر این نباشه. خیلی سفارش شده و مسئله ولیمه تأکید شده در مسئله عروسی ها، در مورد عروسی ها، در مورد سفر، کسی که از سفر برمیگرده به خصوص سفر مکه، به قضا دادن به گرسنگان به خصوص همسایه. در حدیث قدسی میفرم خداوند تبارک و تعالی میفرمد ما آمن بی من بات شبعان و اخوه المسلم طاعون، ایمان به من نیاورده کسی که سیر بخوابد در حالی که برادر مسلمش همسایش گرسنه باشه. روایت داره و جاروهو جا اخوه برادر مسلمش یا جاروهو همسایش. خیلی خوب، از همینجا هم مصیبت ها بر انسان نازل میشه، همون گونه که در داستان حضرت یعقوب است که ناله یک کسی آمد و همسایش گرسنه بود و او قضا نداد و اینا سیر خوردند و خوابیدند و قضای اضافه هم داشتند که بعد مبتلا شد به داستان یوسف و بنیامین و امثاله. این هفتمین توصیه و سفارش بود. هشتمین نکته ای که اشاره میکنن در روایات ما میفرماید قضای عروسی خوشبو و خوشمزه تر است. علت در روایت ما علتش رو ذکر میکنه. امام بعضیا شخصی به امام صادق عرض میکنه انا نتخذ الطعام، ما قضا درست میکنیم و نجیده، خیلی هم دقت میکنیم در درست کردنش و نتمام وقفی، سعی میکنیم و را خوشمزه درست کنیم، تناوقفی فلا يكون له رائحة طعام، ولی عطر و بوی قضای عروسی را ندارد. فقال امام جواب داد ذلك لان طعام العرس تهب فيه رائحة من الجنة، بخاطر اینکه قضای عروسی یه بادی، یه بوی از بهشت رو میوزد. لانه طعام اتخذ للحلال، چون این طعامی است که برای حلال و کار حلال درست شده. در یه روایت معتبر یه شخصی به امام صادق عرض میکند انا نجد لطعام العرس رائحة لیست برائحة غیره، قضای عروسی عطر بویی داره که قضاهای دیگر این عطر بو رو ندارد. فقال لنا، امام در جواب ما من عرس یکون ینحر فیه جزور، نیست عروسی که در اون شتری بکشند یا گاو او تذبح بقرتان او شات یا گوسفند الا بعث الله الیه ملكا، مگر اینکه خداوند فرشته ای میفرسته، مع قراط من مسک، یه مختصری از مشک بهشت همراهشه، حتی یدیفه فی طعامهم، قاطع غذاشون میکند. فتلک الرحیم، عطر بویی که مشنوی مال همون است. التی تشمل ذا. خیلی خوب، البته قضای عروسی قضای سبوکی است، زود هضم است و برای بدن مفید است. برای بدن مفید است. نهمین نکته‌ای که در روایت ما اشاره میشه این است که میفرماید قضای مصیبت سنگین است. اصلا خوب نیست انسان قضای مصیبت بخوره، خوب نیست، سزاوار نیست انسان نزد اهل مصیبت بخوره. اینا مصیبت دارن، مرده، یک فوت شده، ناراحتی دارن، اینا قضا درست میکنن، مردم میان این درست نیست، این کار جاهلیت است، اسلام از این کار نکرده. و این فرماید این قضا قضای خوبی نیستش، قضای سنگین است. پیامبر بفرماید الاکلو عند اهل المصیبه من سنن جاهلیه، خوردن نزد اهل مصیبت از سنت های جاهلیت است. پس این است که راه شرابشش این است که همسایه اون مصیبت دار، این کسی که این مصیبت دارد، همسایش باید برای او قضا درست کند و برای او قضا بفرستد. بالاخره این خودش مصیبت زده است، این خودش ناراحت است، حالا باید پاشه و قضا درست کنه و خرج کنه و سوال علاوه بر مصیبت قضا مصیبت خرج هاش هم. الان یک کسی میمیره کلی پول میلیون ها تومان خرج میکنه. این فرماید که این کار درست نیست. پیامبر وقت زمانی که جعفر شهید شد، جعفر ابن ابی طالب به حضرت زهرا امر کرد که قضا درست کند و برای اسماء خانم جعفر بفرسته به مدت 3 روز. راهش این است که خلاصه این هم خودش مشهود است، قضای مصیبت سنگین است و دیر هضم است و بالاخره ضرر هم دارد. دهمین نکته این مسئله نسبیت است، تئوری نسبیت است که حالا این تئوری نسبیت اسلامی است. آخره فرماید طعم قضا و فواید نفع قضا، طعم قضا این تغییر میکنه به حسب حالات، تغییر میکنه. شاید ببین، شاید اون روحیه اون کسی که این قضا را درست میکند یا خرج میکند، این کسی که خرج میکند روحیش و نفسش مؤثر در کیفیت قضا و در اثر قضا که آیا ضرر دارد، نفع دارد. نفع و ضررش تابع نفس اون کسیست که این قضا را به دیگران تقدیم میکنه یا میپذه، و نفسش در این مؤثر است. روایتی داریم که میفرماید که قضای آدم سخاوتمند درمان است، تعامل ولی قضای آدم خسیس بیماری است. تعامل بخیلی داون، قضای آدم خسیس بیماری زاست و بیماری است. و تعامل کریم دواون، قضای انسان سخاوتمند درمان است و داروست. ببین شاید همون قضا به همون شکل به همون ترکیب ولی از شخصی تا شخص دیگر فرق میکنه، نیت شخص و روحیه و نفس شخص مؤثر است. قضای عروسی خوشمزه تر است، قضای اهل مصیبت سنگین است و ضرردار است، قضای اهل عروسی نفع دارد. بعد بفرماید خوشمزگی قضا هم نسبیت داره. ببین همون قضای واحد اگر تنها انسان بخوره خوشمزگی ندارد، ولی چند نفر روی این قضا بشینن خوشمزه میشه. اطیب الطعام در روایت خوشمزه ترین قضا اون قضایی که دستان زیادی روی او جمع، بیشترین دستان روی جمع. اطیب الطعام ما تکاثرت علیه الایدی، این نسبیت در یک قضای واحد. یک قضای واحد میتونه بیماری باشه، میتونه دارو باشه. یک قضای واحد میتونه خوشمزه باشه، میتونه بدمزه باشه. حسب حالات، حسب روحیه ها فرق میکنه. بله، یکی از شاید یکی از چیزهایی که دیده شده و مشهود است و اون درباره قضاها، اون قضاهایی که برای اهل بیت، برای امام حسین درست میشه، اینها خوشمزه تر از قضای دیگری است. بله واقعا اینا خوشمزه، خوشبو، چون به اهل بیت انتساب داره، خوش عطر. به همین جهت میبینی غنی و فقیر میاد سراغ اوست، بله. بله فرقی نمی کنه، هر دو هم تولد هاشون هم عزاداری هاش هم عزاداری ها. تجربه اینجور نشان نسبت به خصوص اهل بیت البته عاشور که در عزا قضای اهل مصیبت خوب نیست، او قضایی که اهل مصیبت خودشون درست کنند و پول خرج کنند این درستی سنگین است، ولی حالا خوب راجع به مصیبت اهل بیت دیگران درست میکنند، شاید اینجا صادق نباشه، ولی مهم این است که این قضا خوشمزه است. علی من یکی از افراد دیدم در حالی که روی سطلی توش دستش قضا بوده، ولی ماشین خیلی چنانی داره، به من گفت که من سوار کرد و گفت که من یخچالم پره انواع گوشت و نمیدونم مرغ و ماهی و همه چی توش هست، ولی من میرم دنبال این قضاهای امام حسن، هر جا میرن از طرف اون طرف شهر تا این طرف شهر میام، این عطر بوی چیزی دیگری داره، بالاخره عطر بوی دیگری داره، این تو خانه هر چی هم درست کنم مثل این نمیشه. علی حال این یکی از مواردی است که باید بگیم همون قضاهایی که برای اهل بیت و امام حسین درست میشه این عطر بوی دیگری دارد، این نسبیت در اینجا تحقق دارد. صلی الله علی محمد و آله الطاهر. Oh, God.